ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا گزارش‌های داریم در مورد تماس‌های رهبران غربی و پاکستان با رئیس جمهور کرزی، پیشرفت‌ها برای احیای دور چهارم مذاکرات در رابطه با سند همکاری امنیتی بین آمریکا و افغانستان و مطالب دیگر. در اول سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از مقیم نائب می‌شنوید که انفجار بم جابجا شده در کنار سرک به هدف یک قاضی ارشد در جنوب پاکستان حداقل 7 تن را کشت که از او که از جمله او و محافظانش. رسانه های ایران خبر دادند که نیروهای امنیتی یک شبکه تروریستی و خبر و خرابکار را در شهر شیراز در جنوب این کشور از بین بردند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. اجتماع زنان افغان به خاطر کمرنگی سهم زنان در اخذ کارتهای رایدهی ابراز نگرانی دارند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند که 26 طالب مسلح را کشتند و امروز دهاتن از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا مسموم شدند. نخست از این آغاز میکنیم که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که دو طرف در مورد انکشافات اخیر در رابطه با پروسه صلح افغانستان، ایجاد دفتر طالبان در قطر و روابط افغانستان با کشورهای همسایه بحث و تبادل نظر کردند.
به تماس تلفنی هر دو جانب در مورد انکشافات اخیر در رابطه به پروسه صلح افغانستان و همچنان رابطه افغانستان با کشورهای همسایه و ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث و تبادل نظر نمودند.
بر بنیاد خبر دیگر، رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با هم صحبت کردند. ریاست جمهوری گفته که آمد کرزی و باراک اوباما در این گفتگو روی مسائل دو جانبه به شمول توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان صحبت کردند. اجتماع زنان افغان به خاطر کمرنگی سهم زنان در اخذ کارت‌های رایدهی ابراز نگرانی دارند. فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغان در محفلی که به مناسبت 20مین سال تأسیس این اجتماع در کابل دایر شده بود گفت که زنان افغان باید در انتخابات آینده بیشتر سهم بگیرند.
ما در چند ماه بعد بخیر به طرف انتخابات میریم و کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کردن گفتن نقش زنها بسیار ضعیف بود در ارتباط به مسئله کارت گرفتن و این مسئله برای ما که برای زن کار میکنیم هیچ خبر خوش نبود.
این اظهارات در حال مطرح میشود که اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که از آغاز برنامه توزیع کارت‌های رایدهی سهم زنان در این روند کم رنگ بوده است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند که 26 طالب مسلح را کشتند. مسئولان قلعه اردوی 203 تندر در ولایت پکتیا گفتند که این افراد در ولسوالی سید کرم کشته شدند. آنان همچنان گفتند که در پی یک رویداد دیگر روز گذشته 3 تن از طالبان مسلح هنگامی در ولسوالی سمکنه کشته و زخمی شدند که میخواستند ماین‌های را در کنار سرک جاسازی کنند. از سوی دیگر عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفته است که در دو رویداد جداگانه 10 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند و این میگوید که این طالبان در ولسوالی های نرخ و سیدآباد این ولایت در درگیری با نیروهای افغان کشته شدند، اما طالبان این خبر را رد کرده اند. و بر بنیاد خبر دیگر، امروز دهاتن از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که این شاگردان متعلمین مکتب سیمین اکبری بوده و تا حالا بیش از 10 تن آنها به شفاخانه منتقل شدند. تا اکنون روشن نشده که علت مسمومیت این شاگردان چه بوده است. از توجهتان تشکر میکنم. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم مقیم نائب تقدیم میکند. رادیو آزادی.
انفجار بم جابجا شده در کنار سرک به هدف یک قاضی ارشد در جنوب پاکستان حداقل 7 تن را کشت که از او محافظت می‌کردند. مقامات می‌گویند این قاضی که مقبول باقر نام دارد در حمله امروز در شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان شدیداً زخمی شده است. محمد ایجاد چودری رئیس پلیس کراچی در این مورد گفت:
یه بڑا افسوسناک واقعه هوا ہے
این حادثه مایه تاسف است. پلیس و قاضی باقر در آن زخمی شدند. ما در محل انفجار هستیم. ما پلیس و شبه نظامیان را جهت تامین امنیت آقای باقر موظف نمودیم. بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده از موتورسیکل برای انفجار استفاده کرده است. در این حمله 9 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر امروز انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک یکی از سران قومی در منطقه شمال غرب پاکستان پسر و برادرزاده اش را کشت. این ماین که از راه دور کنترل می گردید در شهر بنو خیبر پشتونخوا انفجار کرد. همزمان با این رادیو مشعل رادیو آزادی از شهر پشاور خبر می دهد امروز به یک افسر ارشد پلیس کشته و 3 تن دیگر زمان زخمی شدند که موتر عاملشان مورد تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت. طالبان پاکستانی مسئولیت هر 3 حمله را به دوش گرفتند. رسانه های ایرانی خبر دادند که نیروهای امنیتی یک شبکه تروریستی و خرابکار را در شهر شیراز در جنوب این کشور از بین بردند. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا میگوید این شبکه بمبگذاری ها و قتل ها را در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران در اوایل این ماه در نظر داشت. این گزارش که دیروز به نشر رسیده در آن گفته نشده که چی تعداد مظنونین در این پلان سهم داشتند. در گزارش آمده است این شبکه با CIA امریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای همسایه عربی که ارتجاع خوانده شده ارتباط دارد. ایران هر چند گاهی گزارش های را درباره از بین بردن شبکه های جاسوسی به نشر می رساند و می گوید که این شبکه ها با استخبارات اسرائیل و کشورهای غربی ارتباط داشتند. وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای امروز در بیشکک پایتخت قرغیزستان گرد هم آمده روی مسائل منطقوی بحث و گفتگو می کنند. در این اجلاس وزرای دفاع کشورهای قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چین گرد هم می آیند. در آستانه این اجلاس وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور قرغیزستان ملاقات کرد. بر اساس گزارش ایتارتاس، سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه از کمک این کشور به نیروهای دفاعی قرغیزستان اطمینان داد. روسیه دارای روابط نزدیک نظامی با قرغیزستان بوده و یک پایگاه نظامی را در این کشور به کرایه گرفته است. و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا قراردادی سابق استخبارات ایالات متحده ادوارد سنودن را امروز به این کشور خارج کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز تایید کرد که سنودن در ساحه ترانزیت میدان هوایی مسکو بوده اما تسلیمی وی را با واشنگتن رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که بین آمریکا و روسیه کدام پیمان تبادله وجود ندارد اما تاکید کرد که زمینه‌های واضح حقوقی برای اخراج سنودن وجود دارند، زیرا که به گفته او سنودن با اتهامات روبروست و پاسپورتش باطل شده است. قبل از این جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست با حفظ آرامش سنودن را تحویل آمریکا دهد و گفت که واشنگتن در پی رویارویی نمی باشد. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37 و پایینترین آن 16، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 39 و پایینترین آن 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42 و پایینترین آن 30، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43 و پایینترین آن 32، آسمان نیمه ابری احتمال باران. و قندهار بلندترین درجه حرارت 44 و پایینترین آن 27، آسمان آفتابی.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی شهرهای بزرگ افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رهبران امریکا، بریتانیا و پاکستان در موارد مختلف باره رئیس جمهور کرزی صحبت کردند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
که تماس تلفنی در مورد انکشافات اخیر در رابطه با پروسه ایصال افغانستان و همچنان ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث و تبادل نظر نموده.
سفیر امریکا در کابل میگوید که در رابطه با مذاکرات در مورد موافقت همکاری امنیتی بین امریکا و افغانستان پیشرفت حاصل شده است. تحلیل در مورد این که چرا رئیس جمهور کرزی خودش به باشتن دفتر طالبان در قطر آنقدر تمایل نداشت. یک مقام ناتو میگوید که در مورد امنیت زنانی که در ارگانهای امنیتی افغانستان کار میکنند نگرانی دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه افغانستان در مرحله انتقال.
2014 نن بدل سوی پیو بابا بود افغانستان که
کافی و فریاد بی صدا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور کرزی با رهبران امریکا، بریتانیا و پاکستان از طریق ویدیو کنفرانس و تلفن صحبت کرده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن، پروسه صلح و ایجاد دفتر برای طالبان در قطر از مسائلی بودند که روی آن بحث صورت گرفت. در اعلامیه‌ای که از قصر ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که نواز شریف صدراعظم پاکستان در جریان مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کرزی از وی دعوت کرده است که برای انجام مذاکرات مهم و اساسی به پاکستان سفر کند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی‌اش از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و با صدراعظم بریتانیا و پاکستان مکالمه تلفنی داشته است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه میگوید که حامد کرزی شام دیروز با رهبران این کشورها صحبت کرده است. در اعلامیه گفته شده که رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در جریان ویدیو کنفرانس که حدود 1.5 ساعت طول کشید روی بعضی از مسائل از جمله سند امنیتی و تلاش‌های صلح بحث نمودند. عادل راز، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در کنفرانس ویدیویی میان رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما روی پروسه صلح افغانستان، روابط افغانستان با کشورهای همسایه، در کنار آن در خصوص انتقال مسئولیت‌های امنیتی و از همه مهمتر قرارداد امنیتی بحث شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در مورد مسائلی که حامد کرزی و بارک اوباما روی آن صحبت کرده‌اند جزئیات بیشتر داده نشده است، اما گفته شده که هر دو طرف دیدگاه‌هایشان را در ارتباط با مسائل مورد بحث بیان کردند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه جداگانه خبر داده است که رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در خصوص گشایش دفتر برای طالبان در قطر، تلاش‌های صلح و روابط افغانستان با کشورهای همسایه صحبت کردند. خانم راست در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
شام دیروز دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور حامد کرزی تماس تلفنی داشتند و در تماس تلفنی هر دو جانب در مورد انکشافات اخیر در رابطه با پروسه ایصال افغانستان و همچنان رابطه افغانستان با کشورهای همسایه و ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث و تبادل نظر نمودند.
در مورد اینکه رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان مشخصا روی کدام مسائل صحبت کردند چیزی گفته نشد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که نواز شریف در این مکالمه تلفنی از حامد کرزی دعوت کرده است که برای انجام یک سلسله مذاکرات در مورد موضوعات مهم و اساسی با پاکستان مسافرت کند. صحبت های رئیس جمهور کرزی با رهبران امریکا، بریتانیا و پاکستان در حال انجام می شود که گشایش دفتر طالبان در قطر طوری که صورت گرفته برای حکومت افغانستان خوشایند نبوده است. مقام های افغان تاکید می کنند که هر نوع گفتگوهای صلح باید میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح و به مالکیت افغان ها به پیش برده شود. اما طالبان مسلح با آنکه دفتر خود را در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند برای گفتگو با حکومت افغانستان آمادگی نشان ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید امیدوار است که مذاکرات میان کابل و واشنگتن بر سر امضای سند امنیتی از سر گرفته شود. جیمز کنینگهام به روز چهارشنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که ایالات متحده دیدگاه خود را در ارتباط به چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر و تلاش‌های صلح در افغانستان به حکومت این کشور بیان کرده است. او افزود که آنها می‌خواهند گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها انجام شود و از دفتر طالبان در دوحه صرف برای پیشبرد مذاکرات صلح استفاده گردد. حکومت افغانستان هفته گذشته به دلیل آنچه تناقضات در گفتار و عمل آمریکا در پیوند به پروسه صلح‌خواهان، دور چهارم مذاکرات با واشنگتن در خصوص امضای تفاهم‌نامه امنیتی را به حالت تعلیق درآورد. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروخ.
سفارت آمریکا در افغانستان انتظار دارد که هیئت‌های مذاکره کننده افغان و آمریکایی دور چهارم از گفتگوها در زمینه امضای تفاهم‌نامه دو جانبه امنیتی را دوباره آغاز کنند. سفیر آمریکا در کابل می‌گوید مقام‌های ایالات متحده برای دور کردن نگرانی‌های حکومت افغانستان در راستای دیدگاه آمریکا در ارتباط با روند صلح وضاحت کامل ارائه کردند. جیمز کنینگهام که به روز چهارشنبه با جمعی از خبرنگاران در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت می‌کرد گفت آنها تلاش می‌کنند با اعصاب بر سر توافقنامه امنیتی از سر گرفته شود.
پیشرفت خوب در زمینه سند امنیتی صورت گرفته است. می‌دانیم حکومت افغانستان در ارتباط به چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر نگرانی جدی داشت. واشنگتن هم در حقیقت در مورد باز شدن این دفتر عکس العمل منفی نشان داد. ما آمده ایم که بحث‌ها را بالای توافقنامه امنیتی اثر آغاز کنیم تا به اسرع وقت ممکن در این مورد به نتیجه برسیم.
حامد کرزی و بارک اوباما رؤسای جمهور افغانستان آمریکا شام سه‌شنبه در یک ویدیو کنفرانس در کنار برخی از مسائل دیگر روی سند امنیتی میان دو کشور نیز صحبت کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. حکومت افغانستان هفته گذشته دور چهارم گفتگوها با آمریکا را در این مورد به حالت تعلیق در آورد و دلیل آن را تناقضات در گفتار و عمل ایالات متحده در ارتباط با روند صلح خواند. ریاست جمهوری افغانستان این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که دفتر برای طالبان در قطر گشوده شد و این گروه بیرق خود را در آنجا برافراشتند و لوحه امارت اسلامی را هم نصب نمودند. اما سپس جان کری وزیر خارجه آمریکا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که بیرق و این لوحه از دفتر طالبان در قطر دور گردیده است. آقای کنینگهام نیز به این مسئله اشاره کرده علاوه نمود که شرایط آمریکا و حکومت افغانستان در مورد گفتگوهای صلح مشابه است.
شرایطی که ما و قطر روی آن به توافق رسیده ایم این است که از این دفتر به عنوان سفارت و یا به هدف جمع‌آوری پول و وسیله برای حمایت از خشونت و تروریسم استفاده نشود. این شرایط را قطر واضح نموده است. هدف اساسی این دفتر این است که از این طریق زمینه برای مذاکرات میان شورای عالی صلح و طالبان مساعد گردد.
مقام‌های آمریکایی میگویند جنجال در خصوص چگونگی افتتاحی دفتر برای طالبان در قطر باعث شد تا دیدار جیمز دوبنس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با نمایندگان طالبان در دوحه انجام نشود. آقای دوبنس به روز دوشنبه هفته جاری از قطر به کابل آمد و با مقام‌های افغان از جمله رئیس جمهور کرزی در ارتباط به گفتگوهای صلح و باز شدن دفتر طالبان در قطر صحبت کرد. سفیر آمریکا در افغانستان گفت مذاکرات صلح با طالبان زمان آغاز خواهد شد که این گروه آمادگی خود را در زمینه اعلام کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که به گشایش دفتر طالبان در قطر به مثابه یک پیشرفت در مذاکرات صلح نگریسته می شود، اما چرا با شدن یک دفتر کوچک باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در کابل شده است؟ به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، خود رئیس جمهور کرزی یک بخش از مشکل بوده و از چند سال به این سو با گشایش دفتر طالبان مخالفت کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
در سال 2011 میلادی در اجلاس بن در مورد افغانستان که در آن 90 وزیر خارجه از کشورهای مختلف جهان اشتراک داشتند، طالبان به پذیرش شرایط آمریکا که با آنها اجازه گشایش یک دفتر را در شهر دوحه مرکز قطر میداد خیلی نزدیک شده بودند. از آغاز ماه سپتامبر سال 2010 آمریکا به میانجیگری دیپلمات‌های آلمانی و قطر 4 دوره گفتگوهای مستقیم را با طالبان انجام داده بودند. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد. اما در آخرین دقایق حامد کرزی با ادعای این که آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها با وی به طور کامل در این مورد مشورت نکرده‌اند با شرایط گشایش دفتر طالبان مخالفت کرد و این ادعای وی واقعیت نداشت. 2 سال دیگر وقت را گرفت تا دوباره به آن نقطه رسید و این بار دیگر تلاش شد تا دفتر طالبان گشایش یابد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اینک به گشایش دفتر طالبان در قطر و سیان به مساوی یک پیشرفت در مذاکرات صلح نگریسته می شود. اما چرا باز شدن یک دفتر کوچک باعث این هم از سر و صدا و تنین زنگ خطر در کابل و مخالفت شدید حکومت افغانستان شده است؟ برای حامد کرزی دفتر قطر حیثیت یک تهدید را برای همه دستاوردهای 12 سال گذشته در افغانستان دارد. پروفیسر آناتول لیوین متخصص افغانستان در کینگز کالج لندن در این رابطه می گوید. بدون بازی کردن نقش مرکزی در مذاکرات آمریکا با طالبان، کابل احساس می‌کند که در حاشیه قرار گرفته است. در صورتی که یک توافق بین آمریکا، طالبان و سایر نیروهای افغان که می‌خواهند به این پروسه بپیوندند صورت گیرد، حامد کرزی به طور خاص طرفداران نزدیک وی خود را در خطر دیده، فکر می‌کنند در حاشیه قرار گرفتن آنها بقای سیاسیشان را تهدید می‌کند، طوری که حکومت فعلی افغانستان در آن نقشی را برای خود نمی‌بیند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این که دفتر طالبان با همه مراسم یک سفارت گشایش یافت به مسئله کمک نکرد. قبل از آن که مذاکرات مقدماتی بین مقامات آمریکایی و طالبان ها آغاز شود، حامد کرزی با عصبانیت بر موجودیت بیرق و نشانها در امارت دفتر طالبان مخالفت کرد. دفتر طالبان در قطر یک تغییر مسیر را علامت می دهد و این چیزی است که حامد کرزی نمی تواند به آن اجازه دهد. راین ایوانز کارمند مرکز مطالعات افرادگرایی و خشونت سیاسی میگوید کابل در این روند انتخاب دیگر ندارد، صرف نقش برهم زننده را بازی میکند. راین ایوانز میگوید حامد کرزی تنها برای خود تلاش نمی کند، او به منفعت گروپ های مختلف در افغانستان عمل می کند. فشار نهایت زیاد وجود دارد، طور مثال از جانب جنگ سالاران سابق مانند اسماعیل خان و قمندان سابق اتحاد شمال جنرال عبدالرشید دوستم که همه مخالف نظریه مذاکرات با طالبانند. پروفیسر آناتول لیوین متخصص افغانستان در کینگز کالج لندن میگوید حامد کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در بهار سال آینده تعویض خواهد شد در مورد مذاکرات قاطع نیست، اما باید در مورد حکومت شکننده افغانستان اندیشناک باشد. به عقیده آناتول لیوین بدون توافق جنگ سالاران قدرتمند و رهبران اقلیت‌های قومی هر نوع توافق صلح به مفهوم واژگون شدن حکومت و آغاز جنگ‌های داخلی خواهد بود. اما روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد وظیفه اساسی حامد کرزی باید این باشد که هرج و مرج اداره خود را اصلاح کرده صحبت را با مردم افغانستان آغاز کند. با آنها توضیح دهد که چرا صرف یک توافق معقول با طالبان می تواند صلح و ثبات را بدون موجودیت نیروهای خارجی بعد از سال 2014 میلادی تأمین کرده، روابط افغانستان را با همسایه هایش ایران و پاکستان بهبود خواهد بخشید. به عقیده روزنامه فاینانشال تایمز، اگر حامد کرزی طور ادامه دهد که اکنون عمل می کند، همه چیز را از دست خواهد داد و در عوض طالبان همه چیز را به دست خواهند آورد.
گزارشی بود از مرکز خبری رادیو آزادی و روزنامه فاینانشال تایمز در مورد این که گویا رئیس جمهور کرزی خودش یکی از موانع تماس با طالبان می باشد و با باز شدن دفتر آنها در قطر تمایل نداشته است. این در حال است که گام اول برای تماس با طالبان و ایجاد صلح با آنها از سوی رئیس جمهور کرزی برداشته شده است. رئیس جمهور کرزی به منظور ایجاد صلح لویه جرگه را برگزار کرد و شورای عالی صلح را تشکیل داد و طالبان را به نام برادران ناراضی یاد کرد. اما رئیس جمهور کرزی و حکومتش تاکید دارند که دفتر طالبان در قطر نباید به یک مرکز فعالیت طالبان تبدیل شود و آنها از اینجا تماس‌های خود را با دیگر گروه‌ها برقرار کنند، بلکه این دفتر یک آدرسی باشد که حکومت و شورای عالی صلح افغانستان با طالبان تماس برقرار کنند و تلاش‌های صلح را پیگیری کنند. علاوه بر آن حکومت آقای کرزی می‌گوید که تلاش‌های صلح در افغانستان باید تحت رهبری افغان‌ها باشد و حکومت‌های خارجی نباید به تنهایی هر یک جداگانه با طالبان تماس بگیرند و حکومت افغانستان را در حاشیه قرار بدهند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات رو
هم بعد قرون زیاد جواب
نداره. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، یک مقام پیمان ناتو میگوید که نبود محیط مناسب کاری برای زنانی که در نهادهای امنیتی در افغانستان کار میکنند نگران کننده است. نماینده خاص ناتو در بخش زنان، امنیت و صلح در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که در همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا این مشکل را رفع بسازند. وی همچنان به دستاوردهای 10 سال گذشته زنان افغان در بخش‌های مختلف اشاره کرده و می‌گوید کشورهای عضو ناتو به حمایتشان از زنان افغانستان در سال‌های آینده هم متعهدند. اما نهادهای امنیتی افغانستان نگرانی دارند که این مقام ناتو را رد کرده و می‌گویند که در حال حاضر محیط سالم کاری را برای زنان مساعد ساختند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
در حالی که وزارت داخلی افغانستان از ایجاد محیط مناسب کاری برای زنان که در نهادهای امنیتی کار میکنند اطمینان میدهد، اما یک مقام ناتو از این ناحیه نگران است. ماری سکاری، نماینده خاص ناتو در بخش زنان، امنیت و صلح، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هنوز هم زنان در این نهادها با مشکلات زیاد مواجهند.
من هم از آنچه که در مورد نبود محل مناسب و امن کاری برای زنان افغان شنیدم نگران هستم. من فکر میکنم که این مسئله بسیار مهم است و باید برای حل آن توجه شود تا محل امن کاری برای زنان در نهادهای پلیس و امنیتی مساعد گردد و باید برای انکشاف شخصیت این زنان کار شود و من تشخیص دادم که در این بخش مشکلات بزرگ موجود است.
پیش از این دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش نیز گفته است که زنان پلیس در افغانستان در محل کارشان با خطر بدرفتاری و حتی تجاوز جنسی روبروند. در این گزارش آمده است که زنان در برخی از نهادهای امنیتی با کمبود تشناب زنانه و عدم موجودیت اتاق تبدیل لباس در پست‌های امنیتی مواجهند. اما وزارت داخلی افغانستان با رد نگرانی این مقام ناتو میگوید که شرایط خوب کاری را برای زنان در نهادهای امنیتی مساعد ساختند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنان پلیس از امکانات خوب برخوردارند.
مراکز تعلیمی خانم‌ها جدا هست، دفاترشان جدا هست، تمام ارزش‌های دینی و اسلامی و معنوی و اجتماعی که باید مراعات شود در قسمت فعالیت خانم در پلیس مد نظر گرفته شده. یعنی ما از نگاه محیط کاملا در فضای خوب است، فضای امن است، با برادرای خود میتونن یک جای در خدمت مردم باشن. تعداد زیادشان هستند، عملا فعلا در پلیس حضور دارن و در پلی برادرای خود مردم خود خدمت میکنن.
نماینده خاص ناتو در بخش زنان، امنیت و صلح میگوید که به هدف ایجاد زمینه بهتر کار برای زنان افغان در نهادهای امنیتی با مقامهای حکومت افغانستان کار میکنن. و همچنان افزود که زنان افغان طی چند سال گذشته در بخشهای مختلف به دستاوردهای چشمگیر نائل شدند. او افزود که برای حفظ این دستاوردها پیشرفت بیشتر زنان افغان، سهم فعالان در پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری آینده، کشورهای عضو ناتو با حکومت افغانستان همکاری میکنند. این مقام ناتو در حال از حمایت کشورهای عضو این پیمان برای زنان اطمینان میدهد که نگرانی ها در ارتباط به آینده زنان افغان پس از سال 2014 میلادی افزایش یافته است. ماری سکاری 3 روز قبل از بروکسل وارد کابل شده. او میگوید که در جریان این سفرش با مقام‌های حکومت افغانستان، شماری از نهادهای دفاع از حقوق زن و نمایندگان زن در شورای ملی روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. او میگوید که گفتگوهایش با مقام‌های حکومت افغانستان و نهادهای دفاع از حقوق زنان بسیار مثبت بوده. او امیدوار است مشکلاتی که اکنون زنان افغان با آن دست و گریبانند به زودی مرفوع گردد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمود در پیام خود نوشته است که حمله روز سه‌شنبه در کابل نشان داد که طالبان به صلح پابند نیستند. اما سعید از فاریاب نوشته است که تا زمانی که با طالبان صلح نشود آرامی در افغانستان خواب و خیال است. سمیع الله حلیمی نوشته است که در حملات روز سه‌شنبه در کابل باز هم دست پاکستان داخل است و این پاکستان است که برای تباهی افغانستان فعالیت دارد. همچنان بریال سلیمان خیل از سروبی نوشته است و او هم به این نظر است که پاکستان خواهان صلح آرامی در افغانستان نیست. یک شنونده دیگر رادیو آزادی در پیام خود از طریق اسمس به شرکت اتصالات به رادیو آزادی نوشته است که در سیستم معارف افغانستان فساد زیاد شده است و او از وزیر معارف افغانستان خواسته که در این ساحه توجه کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. مقیم نایب در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی در مورد پروسه گفتگوهای صلح با هم صحبت کردند. اجماع زنان افغان به خاطر حضور اندک زنان جهت اخذ کارت‌های رایدهی ابراز نگرانی کرده است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند 26 طالب مسلح را در ولسوالی سیدکرم کشتند. انفجار بم جابجا شده در کنار سرک به هدف یک قاضی ارشد در جنوب پاکستان حداقل 7 تن را کشت که از او محافظت میکردند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که نیروهای امنیتی یک شبکه تروریستی خرابکار را در شهر شیراز در جنوب این کشور از بین بردند. وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای امروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان گرد هم آمده روی مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو می‌کنند. و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا قراردادی سابق استخبارات آمریکا را از این کشور خارج کند.
شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه فریاد بی صدا را خواهید شنید، اما قبل از آن افغانستان در مرحله انتقال.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این برنامه خاص رادیو آزادی این موضوع را بررسی می کنیم که افغانستان به سوی انتقال امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی روان است. نیروهای خارجی که به تدریج برای خروج از این کشور آمادگی می گیرند، مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان می سپارند. به این معنا که افغانستان داخل یک مرحله دیگر می شود. در این اواخر گفتگو به خاطر پروسه تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان افزایش یافتند، پروسه‌ای که در هفته قبل آخرین مرحله آن اعلان شد. مردم در مورد وضعیت بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی در مورد تامین امنیت نگرانی دارند و اما میگویند که قوای افغان توانایی دفاع از کشور را دارند، مشروط به اینکه با سلاح‌های مدرن و عصری مجهز شد. نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان حمله کرده، رژیم طالبان را سرنگون کرد و با ایجاد حکومت موقت، تقویت بنیادهای اجتماعی حقوق زنان و کودکان، اجتماعی حقوق زنان و کودکان و حرکت‌های مدنی را وعده داد. اکنون پس از گذشت بیشتر از یک دهه، جامعه بین‌المللی به این عقیده است که جنگجویان القاعده و دیگر گروه‌های افراطی را کنار زده و این امکان را از آنها گرفته است که خطری را برای آمریکا و یا کدام کشور اروپایی متوجه سازد. مسئله پایان ماموریت ماربوی در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به اردو و پلیس افغان برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی در لیسبون پایتخت پرتغال مطرح شد که در 20 ماه نوامبر سال 2010 میلادی برگزار شده بود. این مسئله یک سال بعد در کنفرانس رهبران کشورهای ناتو در شهر شیکاگوی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. در کنفرانس شیکاگو موافقه شد که پروسه انتقال به طور تدریجی در چند مرحله اجرا شود. مطابق پلان که در کنفرانس شیکاگو مطرح شد، در هر مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی، مسئولیت امنیت برخی از ولایات به نیروهای امنیتی افغان واگذار می‌گردد و قوای خارجی این مناطق را ترک می‌کنند. مرحله اول انتقال مسئولیت ها در 26 ماه سرطان سال 1390 هجری شمسی در اجرا گذاشته شد و این پروسه در 5 مرحله تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل می شود. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی اطمینان داد که با تکمیل این 4 مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی 80% خاک افغانستان تحت پوشش قوای امنیتی این کشور می آید. اشرف غنی احمدزی می گوید بحران ملی در میان مردم افغانستان به خاطر پروسه انتقال بعد از سال 2014 میلادی نگرانی ایجاد کرده است و او این موضوع را تبلیغات خارجی خواند و گفت
2014 نن بدل سوی په یو بابا بود افغانستان که کافی امکانات
حکمن سال 2014 به یک بابا مبدل شده است. در افغانستان امکانات کافی موجود است. من از سال 2014 ترس و حراس ندارم. اردو قوی است و دولت از لحاظ امنیتی سقوط نمی کند. واضح می گویم که این یک پروپاگند خارجی می باشد که می خواهند روحیات مردم را ضعیف سازند. من به هر قل اردو بار بار سر زدم و سربازان تا بریدمنها و جنرالان همه دارای روحیه ملی می باشند.
همزمان با این صفت الله صافی سخنگوی رسانه های دولتی میگوید انتقال مسئولیت های امنیتی به این معناست که شکل ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان تغییر میکند.
چون این نباید فکر کرد که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان یعنی پایان ادامه حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان خواهد بود. توافق با این است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نقش تربیوی حمایوی آنها از نیروهای امنیتی افغانستان و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد یافت. تعهدات به این راستا صورت گرفته. همچنان در کنفرانس شیکاگو، در کنفرانس اخیر توکیو مبنی بر این است که هم در بخش انکشاف هم در بخش امنیت به افغانستان کمک ها ادامه خواهد یافت. موضوع دیگه ای که روشن است که باید به خواست و مردم افغانستان که خواهان هستند که نیروهای بین‌المللی دیگر نباید در قریه‌جات در دهات افغانستان با تهدیدهای امنیتی با تعامل بکنه، چرا که نیروهای امنیتی افغان کاملا توانایی و ظرفیتی را پیدا کردن که با چنین رویدادهای امنیتی و یا تهدیدهای امنیتی تعامل بکنند و همه امروز به این یقین دارند که نیروهای امنیتی افغان در سالهای اخیر شایستگی کامل را از خود نشان دادند.
امریکا و ناتو نیز همین مطلب را اعلان کرد که در پایان سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تحویل داده می‌شوند، شکل ماموریتشان تغییر می‌کند. موریتس یاخیم نماینده ملکی ناتو در افغانستان:
Yes, absolutely. But the NATO mission.
بله، اما ماموریت ناتو در آن زمان با ماموریت فعلی آن فرق خواهد داشت. طوری که قبلا هم گفته شده، ماموریت جنگی نه، بلکه ماموریت آموزشی خواهد بود و تعداد نیروها معدود خواهند شد.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید پروسه انتقال آخرین مرحله مسئولیت های امنیتی به قوای افغان خالی از مشکلات و چالش ها نخواهند بود. اکنون که این پروسه تکمیل شده است، مقامات اطمینان دارند که قوای افغان به تنهایی میتوانند مسئولیتشان را انجام دهند. مقامات افغان میگویند که نیروهای بین‌المللی پس از گرفت مسئولیت‌های امنیتی نیز به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه می‌دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغان و ناتو خبر خوبی است. وی گفت
افغانز آر ریدی تو اکسپدایت دی پروسس آف ترانزیشن.
اگر نیاز باشد افغانان برای تسریع این پروسه آماده اند و به سرعت بخشیدن این پروسه خرسند هستند. به این معنی که این موضوع برای ما و ناتو حرف خوبی است.
صفت الله صافی سخنگوی رسانه های دولتی افغانستان میگوید پیام مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به مردم افغانستان افغانی ساختن امور امنیتی و تقویت نیروها می باشد.
پیام پروسه انتقال همین است که آنچه که افغان ها انتظار داشتند و این که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به دست بگیرند عملا به دست خواهد گرفت. بدون شک نیروهای افغان ها خوبتر می دانند هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ تعامل با مردمشان و هم از لحاظ رفع تهدیدهای امنیتی کشورشان که چی نوع برخورد با این تهدیدهای ناشی که بهش سرچشمه میگیره از سرحدات بیرون افغانستان. البته موضوع دومی است که وقتی که نیروهای امنیتی افغان جایگزین نیروهای بندری میشه در دهات و ساحات افغانستان و در تامین امنیت کشورشان را به دوش میگیرن، طبیعی است که افغانها دلچسپی بیشتر میگیرن، اونها استقبال میکنن از این اقدام و اونها آماده به همکاری صادقانه و عملی با نیروهای امنیتیشان در مورد امنیت کشورشان میشه.
کشورهای عضو پیمان ناتو و دیگر کشورهای کمک کننده در افغانستان میگویند آنها از همه بیشتر با آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان اهمیت میدن و تلاش دارند ماموریت ماربوی آنها در افغانستان با ماموریت تربیتی مبدل شود. اما اشرف غنی احمدزاده رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی میگوید برای رفع نگرانی‌های مردم در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سال 2014 میلادی به برنامه ملی و اجماع ملی نیاز است.
ایده پارت دا ویر لریسی یا ملی بحث ضرورت.
به خاطر رفع نگرانی‌ها به یک بحث ملی نیاز است که در نتیجه آن یک اجماع ملی برای ساختار زیربنای آینده ایجاد شده و این اجماع ملی به یک برنامه ملی مبدل شود، برنامه کاملی بوده و منفعت مردم در آن نهفته باشد.
افغانستان در کنار انتقال مسئولیت های امنیتی برخی برنامه های انکشافی نیز در پیش دارد، شامل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، گفتگوهای صلح به هدف آشتی و مصالحه، خودکفایی از لحاظ اقتصادی و امضای سند استراتژیک با امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و مسائل مشابه دیگر می باشد. اما موضوع برنامه بعدی آمادگی نیروهای امنیتی افغان پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی می باشد.
فریاد بی صدا
قماندانی امنیه بلخ بعضی از قضیه های خشونت علیه زنان را به نهادهای مسئول راجع نمی کند. ادعای یک مقام کمیسیون حقوق بشر است.
اگر یک قضیه در ادارات مثلا در حوزه یا در قماندانی بره، در خود هم قماندانی که همه که مخفی علی فصل میشه.
پاسخ قماندانی امنیه بلخ:
اصلا نمی‌تونیم قضایی در ولایت بلخ و قماندانی امنی ولایت بلخ که هیچ قضایی چنین صورت نگرفته.
زنان در بلخ میگویند حقوقشان پایمال می شود.
زن هیچ مد نظر نمی گیرند، فقط حقوق زن پایمال می کنند.
شنوندای عزیز، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. برنامه این هفته فریاد بی صدا به بررسی مشکلات عمده زنان در ولایت بلخ اختصاص یافته است. شماری از زورمندان مانع مراجعه زنان رنج دیده از خشونت به ادارات عدلی و قضایی می شوند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، این مشکل در اکثریت ولسوالی های ناامن بلخ وجود دارد. فوزیه نوابی مسئول دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اکثر ولسوالی های بلخ ادارات عدلی و قضایی فعالیت ندارند. مشکل دیگر چیست؟ خانم نوابی چنین پاسخ داد:
امنیتی در سطح بعض ولسوالی ها مانع شده که بعض فعالین حقوق زن و ادارات رفته نتونند تا به قضایی که خشونت های کرده زن ها صورت میگیره و از ما حمایت کنند. یگانه مشکلی که ما در سطح ولایت بلخ داریم در سطح 14 ولسوالی، ما در اکثر ولسوالی ها ادارات عدلی قضایی وجود نداره، آمریت وقتی زن ها وجود نداره. زن ها زمانی که مواجه به خطر میشن، زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن، اونا مراجعه کرده نمیتونن تا به سطح شهر. هنوز هم اونم بزرگای محل، کنانای محل، کسایی که زیرمند هستن، کسای قدرتمند هستن، نفوذ خود دارن. اجازه نمیده که خانم صدای خود بلند بکنه یا مراجعه کنه به اداراتی که در سطح شهر هست.
بله خانم نوابی، بله. مشخصاً این مشکل در کدام ولسوالی ها وجود داره؟
چمتال، چهارولت، دولت آباد و ترداد. این قرقین و لفالی هایی که هستن نان هم نستن.
شما پیشتر گفتین که بعضی از افراد اجازه نمیتن تا زنان
مشکلاتشان را به گوش مسئولان در مرکز برسانند. چرا؟ علت چیست؟ چرا اینا اجازه نمیتن شما معلومات گرفتین؟
بله، چون کمیسیون مستقل حقوق بشر صلاحیت نظارت حمایت داره انکشاف مطابق قانون ماده 38 قانون اساسی کشور. زمانی که ما یعنی نظارت کردیم قضایایی بوده که رسیدگی نشده، کمیسیون به قسمت اقدام کرده که عاملینش گرفتار شده. مثلا اگر تجاوز بوده یا قتل بوده یا خودکشی بوده، اکثرا قضایا مثلا در شفاخانه ولایت بلخ دخترها دست به خودکشی میزنند. اما مشکلی که ما داریم در اینجا شفخانه ولایت بلخ اکثرا قضایای خشونت آمیز علیه زنها را پنهان میکنه. یک مشکل عمده است اینجا. این که دلیلش چی است حاضر نشدم چندین بار که با رئیس ساعت آمدم صحبت داشته باشم، حاضر نشده که با من مشکل حل فصل بکنیم. اما در کل عرف عنانات ناپسند که در جامعه حاکم است، هنوز هم مردم از حقوق شرعی اسلامی کنی حقوق زن آگاهی ندارن، زن ها از حقوق مرد آگاهی ندارن.
شما پیشتر گفتین که در ولسوالی های ناامن زن ها فرصت ایرا پیدا نمی کنن تا مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانن. میشه یکی دو مثال بتین؟
در این چند روز پیش یک خانم گفتن به قتل رسیده، اما هیچ ارگان هدی موضوع خبر نداره. زمانی که یک قضیه حاد میشه به مول فوالی که ناامن است، شما ببینید که نهادهای جامعه مدنی دولتی تا در اوجا سفر کرده نمیتونن، فقط در بین همون بزرگای قومی قضایا الفصل میشه. به او خاطر قضایا به دسترس نهادهای دولتی هم قرار نمیده، در بین خانواده الفصل میشه. با ما اقوام خانواده یا بزرگای خانواده تصمیم میگیرم که در بین خود قضایا را الفصل بکنن.
گفتگوی بود با فوزیه نوابی، مسئول دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر. با گفته خانم نوابی، در بعضی از ولسوالی ها و مناطق دور افتاده بلخ، دختران زیر سن مجبور به ازدواج می شوند. فراهم نشدن فرصت ها برای پیشرفت زنان در مناطق دور افتاده این ولایت، مشکل دیگر در برابر زنان خوانده می شود. با شکیبا شکیب، عضو شورای ولایتی بلخ صحبت کردم و از او خواستم که در مورد وضعیت فعلی زنان در بلخ بگوید.
عمده ترین مشکلی که در سطح ولایت بلخ، البته نه در مرکز شهر ما اکتفا میکنیم، در تمام نقاط ولایت بلخ شامل قرا و قصبات و ولسوالی ها میشه، مشکل سنتی بودن جامعه ما، یعنی عرف عنانات ناپسند است که برای خواهرای ما یا برای خانم ها زمینه کمتر مساعد است. و در حدود حیطه شهری که میاییم تا اندازه نسبتاً خوب شده، یعنی در حدود 40% خانم ها و دخترها در پانتونا و مکاتب و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی کار میکنن. مشکلات به مخاطر است که مشکلات کمتر احساس میشه از سطح ولایت بلخ، یعنی از سطح مرکز شهر. اما نسبت زیاد مشکلات که ما در شورا یا در نهادهای زنانه میبینیم عمدتاً از محلات دور افتاده و دور دست ماست که ساحات و لسالی هایی که در اونجا تو هنوز با زنها کار نشده و یا زمینه ها فرصت ها کمتر مساعد شده و این بستگی داره به ما عرف عنانات ناپسند اجتماعی جامعه ما که تا هنوز خانم ها را برش همین زمینه ها ساخته نشده.
انتقاد دیگر این است که قانون به شکل درست بالای عاملان خشونت علیه زنان در بلخ تطبیق نمی شود. فوزیه نوابی، مسئول دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال، انتقاد می کند که قماندانی امنیه بلخ بعضی از قضیه های خشونت علیه زنان را به نهادهای مسئول راجع نمی کند.
به شکل اساسی و درستش هنوز هم قانون تطبیق نمیشه. اگر یک قضیه در ادارات مثلا در حوزه یا در قماندانی بره، در خود هم قماندانی الفصل میشه. شاید اون شما میفهمین امروز فساد اداری یگانه عامل اساسی است که باعث مشکلات در جامعه شده و این چگونه مشکلات در ولایت بلخ هم وجود داره.
چگونه در قماندانی حل و فصل میشه قضیه مربوط به خشونت علیه زن؟ در این مورد یک مقدار وضاحت بتین.
ببینید اون افتاد به دو ساعت حق دارم که یک قضیه را نگاه بکنن و تحقیق صلاحیتشان نیست. صلاحیت فرمانروایی است. بعض قضایی که راجع میشه به اونجا از طرف و یک طرف قضیه که میخواد قضیه را خودش ببره همکاری صورت میگیره، قضایه فصل میشه هیچ ارگان خبر نمیشه، اما تو مخفی علا فصل میشه و یک زمان میبینیم قضیه آگاهی پیدا میکنیم از طریق بعض مردم محل، یا بار دوم شکایت میکنم مخانم مراجعه میکنه که یک بار من موضوعیم در مندانی امنیه راجع شده و توجه نکردم. یه هفته پیش ما یک قضیه داشتیم وریده کرد که با وجودی که من هشت ماه داشتیم میشه مرا شوهرم بدون موضوع بس خانه کشته و میگه برو سر تصفید کو در خانه پدرت بشی. من در قماندانی وریده کردم رفتم، خود از مثلا شوهرش درخواست داده بوده که فشار بیاره سر خانمش، اما زمانی که من به کمیسیون مراجعه کرد من با بخش حل پروبلم های خانواده کنندان یعنی به تماس شدم. شما ببینین دختر سنف دوازر از مکتب مانه شده، لطو کوب کرده، خانه پدرش بار بار گفته طلاق هستی فرستاده. پس شما چطوری دختر باز هم که عامل خشونت است و دست از ظالم میسپارین؟ قضیهش راجع بکنین به محکمه، چون صلاحیت کاری شما فقط اونم سینه شاکی شکایت میکنن، مطابق قانون باید قضیه حل و فصل شه و پیگیری صورت بگیره.
بله.
که باید قضیه رو راجع کردن به محکمه ولایت بلخ.
شنیدید که مسئول دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان ادعا می کند که قماندانی امنیه بلخ به طور مخفیانه با برخی از موارد خشونت علیه زنان می پردازد. نظر قماندانی امنیه بلخ چیست؟ در همین مورد از شیرجان دورانی سخنگوی این قماندانی پرسیدم.
پلیس ولایت بلخ تمام کاراتش مطابق قوانین اساسی کشور و مطابق قانون اجرا میکنه. در ارتباط خشونت طبقه اوناست که ما در قماندانی امنی ولایت بلخ یک کمیسیون ایجاد شده که در او نمایندگان ارگانهای عدلی، قضایی، حقوق بشر که خودشان هست و شورای زنا و حقوق زنا که چندین نماینده را در این تشکیل میکنه، در این کمیسیون هست که اقلا ما یک دفعه جلسه میگیرن، گاهی در قماندانی امنی ولایت بلخ، گاهی در ریاست امور زنا و گاهی هم در محاکم یا ارگانهای عدلی که جایش مختلف میباشه، و چنین فیصله را اونا با یک جا با تمام نماینده های ارگانهای که قبل نامش را گرفتم اونا فیصله میکنن، نه پلیس ولایت بلخ خیلی به خود اجازه نمیده که چنین فیصله را بکنه. پلیس فقط ارگان اجرایی دولت است، اما قضایا را اگر مجرمین یا جنایتکارا باشد دستگیر به ارگانهای عدلی و قضایی میسپاره که فیصلهش مربوط او ارگان ها محترم میشه.
یعنی قماندانی امنی بلخ در هیچ مورد در باره کدام قضیه خشونت علیه زنا فیصله نکرده و نمیکنه؟ بله،
اصلا نیچونین قضایه در ولایت بلخ و قماندانی امنی ولایت بلخ ما فکر میکنم که هیچ قضایی چنین صورت نگرفته، و اگر کسی که قضیه را میگه مهربانی بکنه که کدام قضیه چی وقت در کجا.
نگرانی وجود دارد که ناامنی ها در بعضی از ولسوالی ها سبب شده تا خانم هایی که یا زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می گیرن نتانند تا مشکلشان را به گوش نهادهای مسئول برسانن. در جریان هستین؟
ولایت بلخ یکی ولایت های هم نفیرن در ولسوالی های ما با یک موتر هر ارگانی، هر دفتری، هر اینجوری باشه سفر میکنه. درست از سالهای قبل بیامنی های در بعض ولسوالی های ما موجود بود که فعلا من فکر نمی کنم که در ولایت بلخ در کدام ولسوالی ما یا در کدام قریه ما مشکل بیامنی داشته باشیم. ما اقدر میتونیم که یک جلد خود با یک موتر پلیس راهی بکنیم و ارگان عدلی و قضایی یک کسر جلد میکنه، ما از قریه و قسمات او رو بخواییم و به ارگان عدلی و قضایی بسپاریمش.
اما انتقاد وجود داره کمیسیون مستقل حقوق بشر ادعا میکنه که برخی از افراد زورمند در بعضی از ولسوالی های ناامن بلخ مانع مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی میشن.
ما خدمت شما عرض بکنم، چون شاید حرفای خود از اون باشه، در ولایت بلخ اصلا زورگویی جایی نداره و هیچ امکانش نیست، به خاطر در ولایت بلخ قانون تطبیق میشه و قانون حکم فرما است.
همکارم لطیف سحاک با شماری از زنان در ولایت بلخ صحبت کرده است. این زنان گفتند که حقوقشان پایمال می شود.
در مزار شریف حقوق زن پایمال است و بالا زیادتر زن ها آگاهی از حقوقشان نداره. مثلا نمی فهمه که از آگاهی از دین اسلام ندارن که در دین اسلام کدام عقاب زن به یک زن داده شده.
هنوز هم قضای قتل و دیگر قضای درباره زن ها قسمی که شاهد هستیم کم نمی شود، چون به این مشکل به صورت درست رسیدگی نتوانست کسانی که در این رس هستند.
در شمال کشور یعنی مزار شریف زنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن. تال هم به این مفکوره هستند که زنان هیچ حق ندارن، فقط باید کارهای خانه و مسئولیت‌های خانه و اولاد را به دوش داشته باشد و بس. هیچ به زن احترام نمیگذارن و همیشه زن است که مورد ظلم و ستم دیگران قرار میگیره و همیشه ظلم است که فقط بالای زن است.
گفته می شود که میزان مراجعه زنان رنج دیده از خشونت به خانه های امن در ولایت بلخ در حال افزایش است. عاطفه حجبر یکی از مسئولان دفتر زنان برای زنان افغان است. این نهاد مسئولیت کنترل برخی از خانه های امن را در بلخ به عهده دارد. از خانم حجبر پرسیدم که ماهانه چه تعداد زن نزد آنها مراجعه می کنند؟
ما در خانه هایم بخواد ماهانه یا در حدود 25 یا هلا 30 کیس هم گرفتیم که این کیس ها مربوط می شود فسخ نامزدی، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری و فرار از منزل به قصد ازدواج.
میزان مراجعه خانمای رنج دیده از خشونت به این مرکز شما در حال افزایش هست یا در حال کاهش؟
به نظر ما فعلا در حال افزایش است، به خاطر از این که در گذشته خانما کدام مرجعی را سراغ نداشتند تا بتانند اونجا مراجعه بکنند و همی دادخواهی خود را اصطلاح برسانند.
خانم هایی که نزد شما هستند عمدتاً از چی شکایت دارند؟
اکثرا از خشونت های خانوادگی شکایت میکنند که یعنی خشونت های خانوادگی سبب از این میشه که اونا دست به ای بدانن که از خانه فرار بکنن و یا این که باعث از این شود که تفریق بگیرن.
عاطفه حجبر یکی از مسئولان دفتر زنان برای زنان افغان بود. این برنامه فریاد بی صدا را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com وضعیت زنان در ولایاتی که شما زندگی می کنید چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-48-08-46-20 و شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم پیام گذاشتن می توانید. تویتر @radioazadi و یا facebook.com/azadiar. خدا نگهدار.
ای عشق ما را زما مهراندی و از خاک ما زادت شخون فواره می جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مهراندی و از خاک که ما زادت شخون فواره می جهاندی. ای کاش ای عشق ما را ز ما مهراندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام سبنامه هامان خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زمامه ایش ما را زمامه